بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 125 سطر 18. و این دزال که تنقضی منازل النفس و یتحقق و یتحقق القصد و یتجرد العزم للسیر الی الله تعالی و توجه الی مقام سر لسیرورت نفس المانعت معینت. آخرین مطلبی که در قسم اخلاق گفتیم این بود که انسان با خلق الهی انبساط پیدا میکنه چون خوی خودش را همراه حق قرار می دهد، و کسی که خوی و سرشتش همراه حق بشود با خلق با مهر و انبساط رفتار می کند، همونطور که خداوند با مهر و انبساط با خلق رفتار می کند. اصلا جهان را خدا با مهر اداره می کند نه با قهر. پس اگر کسی خوی خودش را همراه حق کند با خلق مهربان می شود و قلبش طاهر می گردد. سلام علیکم. قلب جایگاه حق است، و وقتی که ما خویمون و سرشتمون رو همراه حق میکنیم جایگاه حق رو که قلب است طاهر میسازیم. مهم این نکته بود. ارتفاع الموانع بالکلیه و رجوع الی الفطره الاصلیه، یعنی بعد از اینکه ما به مرتبه انبساط رسیدیم ارتفاع موانع می شود بالکلیه و رجوع می کنیم الی الفطره الاصلیه. این نتیجه مقام انبساط بود که آخرین مقام از قسم اخلاق بود. حالا میگه و این دزالک تنقضی منازل النفس. مراد از نفس در اینجا نفسی است که مانع از کمال باشد، مانع از کمال نهایی باشد. ممکنه نفس مانع از بعضی کمالات نباشه، ولی اون کمال نهایی رو تا یه حدی منع میکنه. اون نفسی که منع میکنه حتما نفس اماره است، حتما نفس حیوانی است. او هم در منازلی واقع میشود که اون منازل باعث توقف انسان در سیر و سلوکش هستند. خب وقتی که موانع به کلی برطرف شدند، اون نفس مانعی که منازلی در منازلی انسان را ساکن می کرد و مانع از رسیدن انسان به هدف نهایی می شد، اون منازل دیگه پشت سر گذاشته می شه. موانع برطرف شده دیگه، مبانی از جانب نفس بوده، برطرف شده. چطوری برطرف شده؟ نفسی که مانعیت داشت فعلا رام شده و دیگه ایجاد مانع نمی کنه، من نمی کنه، در هیچ منزلی از منازل مانع نمی شه. خب اون وقت انسان قصد خالص پیدا می کنه برای ادامه سلوک تا تعالیم داشت سلوک پیدا میشه، قصد حالا قصد خالص پیدا میکنه برای ادامه سلوک. و از اینجا که انهو اصل سلوک شروع میشه، لذا اسم این قسم گذاشتن اصول، چون ریشه و بنیان و اساس سلوک از اینجا شروع میشه که دیگه تمام موانع کنار گذاشته شده و انسان سبکبال داره به سمت هدف سیر میکنه، اون هم با قصد خالص که هیچی دیگه در این قصد خالت نداره. اتفاقا اولین مقام از مقامات این اصول هم قصده. خب قرار شد که ما از رو بخونیم توضیح بدیم، من اینجا رو از رو بخونیم. و این دزالک، یعنی در وقتی که انبساط حاصل شد که نتیجه انبساط ارتفاع موانع بالکلیه و رجوع الی الفطرت الاصلیه بود، تنقضی منازل نفس، منازل نفس گذشتن تمام شدن، منازلی که نفس در اونها نزول میکرد و ما را هم تنزل میداد و باعث میشد که ما در اون منازل توقف کنیم برای مدتی، لازم میامد که ما در این منازل توقف کنیم و جلوی پیشرفتمون و رسیدن به هدف اصلیمون گرفته میشد. این منازل دیگه تموم شد، دیگه نفس ما رو در جای نزول نمیده و معطل نمی کنه. و این در بعضی نسخ هم اشاره کردن، بلکه چندین نسخه، که بعد از ان نفس المانعه داره، نفسی که مانع از وصول به کمال نهایی است، منازلش تموم شد، خود نفس داره مسافرت میکنه، ولی اون نفس مانه کنار گذاشته شد. نفس مانه همون نفس امار است. الان دیگه نفسی که شروع کرده نفس مطمئن است. و این دزارک تنغزی منازل نفس، منازل اون نفس. و یه تحقق القصد، قصد یعنی قصد خالص، خودشون هم بعدا میگه قصد صادق، قصد برای ادامه سلوک. و یتجرد العزم للسیر الى الله تعالی، عزم تجرد پیدا میکنه. اینو توجه بکنید، اگر مثال به حواس بزنم بعد مثال به عزم میزنم، اگر ما در یه مطلبی فکر کنیم و گوشه ای از فکرمون و ذهنمون به جای دیگه مشغول باشه، اون مطلب رو به طور خالص نمیتونیم درک بکنیم، اون مطلب رو نمیتونیم کامل درک بکنیم، چون متمرکز نشدیم روش، مقداری از ذهنمون رو به جای دیگه مشغول کردیم. اما اگر متمرکز شدیم روی مطلب، به قول ابن سینا مجرد کردیم قوه فهممون رو برای درک این مطلب، مجرد کردیم یعنی از تمام موانع و قواشی پاکش کردیم و گذاشتیم که این ذهن ما و قوه ادراکی ما متمرکز بشه رو اون مطلب، کاملا درکش میکنیم، کاملا اون مطلب رو درک میکنیم. نتیجه تجرد للفهم اینه. حالا اگر عزممون رو متجرد کردیم، تصمیم گرفتیم به سمت الله بریم و این تصمیم رو مجرد کردیم، یعنی تصمیم کامل گرفتیم به طوری که هیچ چیزی دیگری رو با اون هدف شریک نکردیم، تمام ارادمون رسیدن به اون هدف بود. یه تعبیری در فارسی داریم، اون تعبیر گویای این مطلبه، میگه برای فلان کار لخ شدم. این تعبیر ما داریم، برای فلان کار لخ شدم که انجامش بدم، یا گاهی میگه دامن به کمر زدم، خب این یعنی کار رو انجام دادم. گاهی میگه لخت شدم، یعنی دیگه از دامن به کمر زدن گذشت، سفتر از دامن به کمر زدن به این کار پرداختم، یعنی کار رو دیگه کاملا به سمتش رفتم. اینجا یا تجرد للعزم یعنی همین، یعنی لخت بشیم برای سیر الله تعالی و توجه الی مقام سر، توجه کنی به مقام سر. آخرش، آخری که سیرمون تموم میشه دیگه نباید توجه به مقامات و توجه به زینت نفس بکنیم، ولی در این در مسیر توجه به مقامات داریم، افتخار به مقامات نمی کنیم ولی توجه داریم، بی توجه نمیتونیم بریم جلو. آخر سر که به قول ابن سینا به درجه 11 میرسیم، به مرحله 11 میرسیم، اونجاست که باید توجه به نفس و زینت نفس همه بره کنار. عرض کردم بارها ابن سینا مراحل 11 تا میکنه، ایشون 100 تا میکنه، اون همه رو تو همون 11 تا جمع میکنه. مقام سر مقامی است که سر ما اون مقام رو کشف میکنه. سر یعنی عقل لطیف شده، عقلی که به درجه‌ای برسد که انسان معمولی لایق اون درجه است. گفتیم انسان هایی که نبیان به درجه بالاتر از سر که خفی و اخفان میرسد، ماها معمولی ها آخرین درجه‌مون و بالاترین درجه‌مون سره که عقلمون لطیف میشه به بالاترین درجه و به بالاترین بصیرت میرسه که با بصیرتمون میتونیم مقامات بالا رو ببینیم. به مقام سر توجه کردن یعنی توجه میکنیم، توجه یعنی رو میاریم، رو میاریم به مقام سر، یعنی میریم که تا مقام سر رو سیر کنیم و به اون مقامی که کاشف اون مقام سر ماست برسیم. چرا رو میکنیم به سمت مقام سر؟ لسیرورت نفس مانعته معینتن، نفس مانعه کنار گذاشته شد دیگه، ایجاد مزاحمت نمیکنه، این دیگه از این بعد معین ما شده. به قول ابن سینا نه تنها مزاحم نیست بلکه مشایعه، نه تنها مانع نیست بلکه معینه. خب نفسی که مانع بود تا حالا و نمیذاش ما رو به سمت مقام سر کنیم، اون نفس الان دست از مانعیت کشیده و داره ما رو همراهی میکنه و کمک میکنه، پیداست که به سمت مقام سر میتونیم توجه کنیم. والقصد الصادق اول الاصول. خب وقتی وارد اصول شدیم، اصول یعنی مقامات اصلی، مقامات بنیانی و اساسی. وقتی وارد اصول بخوام بشیم با قصد باید وارد بشیم، اونم قصد صادق. پس اولین مقام از مقامات این قسم اصول قصد صادقه، یعنی همین قصدی که الان بهش اشاره کردیم، قصد رسیدن به خدا و رو آوردن به مقام سر.
کمکش به چه شکلیه؟ وقتی رام شد چی کمک میکنه؟
کمک کردن نفس، مثلا با یه مثال من توضیحش میدم، کمک کردن نفس باید وجدان بشه. من با یه مثال توضیح میدم، مثلا نفس اماره ما، قوه متخیلش افکار حیوانی داره، افعال حیوانی داره. قوه متخیل انسان دیگه افکار انسانی پیدا میکنه، ولی نفس اماره یعنی نفس حیوانیه. این قوه متخیله یکی از قوای نفس حیوانی است که اگر ادب شود می شود معین نفس انسانی، اگر ادب نشود می شود مزاحم. حالا اول مزاحم بودنش عرض می کنم، بعد معین بودنش. ما وقتی که در مراحل قبل از سلوکیم یا در مراحل اولیه سلوک و هنوز نفسمون رو رام نکردیم، وقتی چشممون به یه منظره میفته، قوه تخیلمون اون منظره رو ثبت میکنه و ما رو مشغول اون منظره میکنه و از یاد خدا باز میداره. گوشمون وقتی صدایی رو میشنوه، این صدا رو قوه متخیلم درک میکنه و قوه متخیلم مشغول این صدا میشه و باز ما رو از توجه الالله منع میکنه. پس قبل از سلوک این قوه متخیله که از قوای نفسه، یعنی از قوای نفس مانع است، ما رو منع میکنه از مسافرت، بالاخره ایجاد مزاحمت برام میکنه، اشتغال درست میکنه. ولی بعد از ادب شدن همین قوه متخیله فعالیت میکنه، اینطور نیست ما قوه متخیله رو کشته باشیم، بلکه اجازه بهش میدیم فعالیت کنه. اون تا یه منظره زیبایی که میبینه میگه این منظره رو کی ساخته؟ آیتی از آیات الهی است و کمک میکنه عقل رو در مسافرت به سمت الله. آیت به عقل نشون میده. درسته که عقل رو مشغول میکنه، اون تا مشغول تفکر در آیات الهی و واصل شدن به خداوند. همین قوه متخیله که قبلا همین منظره رو میدید و ایجاد مزاحمت و اشتغال ذهنی میکرد، الان همون منظره رو میبینه و ذهن و نفس رو آماده میکنه برای مسافرت الالله، چون رنگ آیت به این منظره میده که دیگه اشتغالی توش نیست. پس نفس به این صورت معین میشه، همون نفس مزاحمی میشه. نمونه های زیادی ممکن داشته باشه، ولی یه نمونه من مثال زدم. والقصد الصادق اول الاصول، قصد صادق اولین مقام اصول است. چرا اولین مقام؟ ایشون می‌فرماد که ما در این سلوک می‌خواهیم قرب الله پیدا کنیم. قرب الالله باید از قلب شروع بشه و با قلبم ادامه پیدا کنه، به وسیله قلبم تمام بشه. قرب الالله که با قدم نمیشه، مگر خداوند جسمانی است که ما با راه رفتن بهش نزدیک بشیم. با قدم که نمیشه به سمت خدا رفت، با قلب باید به سمت خدا بریم. و قصدم جایگاهش قلبه، پس باید با قصد شروع کنیم. چون ما میخوام با قصد به سمت خدا بریم، با قصدی که جایگاهش قلبه باید شروع کنیم. چون قرب الالله میخواهیم و قرب الالله به وسیله قلبه و قصدم جایگاهش قلبه، پس باید از طریق قصد شروع کنیم، قلب و راه بندازیم به سمت اله. لأن الوصول الى رب و دخول در حد قرب لا یکون الا فی مقام قلب. پس قصدی که او هم مربوط به مقام قلبه، باید ابتدای وصول الی رب و دخول فی حد القرب واقع بشه و قرار داده بشه. برای تأیید این مطلب که وسیله قرب الالله قلب است و با قلب میتوان داخل شد در حد قرب، ایشون کلامی رو نقل میکنن. قال پیغمبر یا معصوم علیه السلام عن الله تعالی، یعنی نقلن عن الله تعالی فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمایی و یسعنی و یسعنی قلب و عبدی المومن. عرض و سما ظرفیت مرا ندارند و من در اونها جا نمیگیرم، اما قلب عبد مومن ظرفیت مرا دارد و من تو او جا میگیرم. چجوری خدا در قلب جا میگیره؟ با توجه قلب. وقتی قلب به خدا توجه میکنه، به هر اندازه این قلب لطیف و دقیق باشد، به همون اندازه خدا رو مییابد. قلب ما خدا رو مییابد، قلب پیغمبر هم خدا رو مییابد، منتها هر کدوم در حد خودش. به هر اندازه که قلب ما وسیع باشد و متحر باشد، به همون اندازه خدا رو مییابد. فیجیب و به صحت العزم داعی الحق بالاراده، بالاراده متعلق به داعیه. داعی هم مفعول یجیب است. فیجیب و این سالک جواب میدهد به داعی حق، یعنی به اون کسی که یا به اون امری که ما رو به سمت خدا دعوت میکند، دعوت میکند ما رو به سمت خدا، داعی حقه، یعنی دعوت کننده به سمت حقه. این سالک جواب اون داعی رو میدهد، فیجیب و به صحت العزمه داعی الحقه بالاراده، یعنی این سالک با به دست آوردن عزم صحیح جواب میدهد اون کسی رو که از جانب حق این سالک رو دعوت بالاراده میکند. کسی از جانب حق این سالک رو دعوت به اراده میکند، این شخص سالک هم با تصحیح کردن عزمش و با تقویت عزمش و با خالی کردن عزم از اموری که مزاحم سیر و سلوکند، با این صحت عزم به این داعی حق جواب میده. چون میدونید عزم اگه صحیح نشه به سمت الله نمیره، یعنی سالک رو کمک نمی کنه برای رسیدن به الله. باید این عزم صحیح بشه، صحیح بشه یعنی از مزاحمت ها پاک بشه. حالا مزاحمت میخواد سستی باشه که شما اشاره میکنید، یا مزاحمت اشتغال به چیزی دیگه باشه، یا مزاحمت نیت دیگری داشتن باشه که ما عزم میکنیم سلوک کنیم تا یه نتیجه دنیایی بگیریم. اینا صحت عزم نیست، اینا باطل میکنه عزم ما رو. عزم صحیح لازم داریم، وقت با این عزم صحیح میتوانیم پیش بریم. حالا من با صحت عزمی که پیدا میکنم به اون کسی که داعی حق است و مرا به سمت اراده میخواند جواب مثبت میدهم و از عزم وارد اراده میشوم. او مرا به اراده میخواند، من با صحت عزم پاسخ مثبت میدم و وارد مرحله و مقام اراده میشم. اراده چیه؟
همون استجابت دیگه، استجیب و نقلاقی و رسول ازا دعا کن.
بله، حالا شاید همون استجابت باشه. بله، اراده ببینید مرحله قبل از عزمه. در فلسفه اراده رو قبل از عزم میگیرن، اول میگن شوق، بعد که شوق تأکید میشه میگن اراده. وقتی اراده پر میشه که دیگه نفوذ مزاحم درش بسته میشه، وقتی پر شد دیگه چیزی نمیتونه توش نفوذ کنه، اون وقت بهش میگن عزم. عزم یعنی اراده پر. پس عزم بالاتر از اراده است، ولی در اینجا ایشون عزم و وسیله اراده گرفته. اگر کسی صحت عزم پیدا کند، تازه نه عزم پیدا کند، عزم صحیح پیدا کند، کسی عزم صحیح پیدا کند میتواند دعای حق رو جواب بدهد و وارد مقام اراده شود. پس مقام اراده بعد از عزمه. بنابراین این اراده اون اراده‌ای که فلاسفه میگن نیست، اون اراده‌ای که تأکید شوق اسمشو میزنن نیست. پس چیه؟ خودش توضیح میده، وحی تعلق الفرد. اراده شوق معکد نیست، اینا چه فلاسفه میگن. شوق معکد قبل از عزمه و این اراده که ما داریم میگیم بعد از عزمه. پس اراده چیست؟ و یه تعلق القلب به جناب الحق طلبن للقرب، بستن قلب به جناب الحق است. طلبن للقرب یعنی قلب رو میبندیم به خدا تا تقرب به خدا پیدا کنیم. قلب رو میبندیم به خدا یعنی چی؟ خودش گویا ظاهرن احتیاج و معنا نداره، یعنی از تمام اغیار پاکش میکنیم، غیر خدا توش راه نمیدیم. اونم تازه تعلق القلبه به جناب الحق. جناب یعنی آستانه. یعنی قلب ما توجه به آستانه حق میکنه، هنوز قابلیت نداره که از آستانه وارد بشه، تا بعدها اگر بهش قابلیت بدن. فیتعدب به آداب الحضره، این به آداب الحضره متعلق به بیعت ادبه. ادب می شود این نفس یا این سالک یا این قلب، فرق نمی کنه. به آداب الحضره، آداب حضور یه آداب خاصیه. نمیدونم برخورد کردید با بعضی ها که تلفنی باشین صحبت میکنید، خیلی بیادبی حرف میزنن، خیلی بیادب حرف میزنن که دلتون میخواد اصلا لحظه ملاقاتشون نکنید، ولی وقتی در ملاقات با شما میان و پیش شما حاضر میشن نگاه میکنید چقدر خوش اخلاقند. یعنی حضور با غیبت یه تفاوتی داره، اون پشت تلفن شما رو نمیبینه، هرچی دلش میخواد توهین میکنه، ولی وقتی میاد در حضور قرار میگیره مؤدب میشه. خود حضور یه نوع ادبی توش هست که در غیبت اون ادب نیست. بالاخره این سالک خدا رو در قلب خودش میابه، الان قرار اینطوری شدیه، خدا در قلب او میاد، پس خودش رو پیش خدا حاضر میکنه. نمیگیم خدا پیش او حاضره، خودش رو پیش خدا حاضر میبینه. وقتی پیش خدا حاضر میبینه ادب حضور رو رعایت میکنه. فیتعدب به آداب الحضره، به آداب حضرت متعدب میشود، یعنی آداب حضور رو رعایت میکنه. چرا؟ لشدت الحضور بین یدی. تعبیر رو نگاه کنید چقدر جالبه، چون این عبد بین یدی الله حاضر میشه، نمیگه خدا در قلب او حاضر میشه، میگه این عبد پیش خدا حاضر میشه. حتی حضور طرفینیه دیگه، وقتی پیش خدا حاضر شد خدا رو حاضر میبینه، نمیگیم خدا پیشش حاضر میشه، خدا رو حاضر میبینه. چون شدت حضور دارد همیشه با قلبش توجه به خدا کرده، بالاخره حاضر شده پیش خدا و خدا رو پیش خودش حاضر دیده، به همین جهت آداب حضرت رو رعایت میکنه. فیتعدب لشدت الحضور بین یدیه با آداب الحضره. الان که خدا رو ما غیب میبینیم، گاهی میبینید که اعتراضم میکنیم، خدای این چی بود اون چی بود، که زیاد میبینید دیگه. حالا ماها که خیلی رعایت میکنیم گاهی اعتراض میکنیم، اونم که رعایت نمیکنن که بیشتر. اما همین ماها که اعتراض میکنیم وقتی در قیامت برسه گفته میشه ما خدا رو در حضور میابیم، به طوری که وقتی با او حرف میزنیم مثل این که فکر میکنیم با یه نفر که مقابلمون ایستاده داریم حرف میزنیم، نمیبینیم خدا رو ولی حس میکنیم مشافهتن داریم حرف میزنیم. یعنی گفتگویی که در حال حضور داره انجام میشه. خب توجه کنید اونجا گفته میشه که تمام افراد به صورت همس حرف میزنن. همس یعنی اینقدر صدا پایین میاد که جوهره نداره، حتی از نمازی که به اخفات خونده میشه پایین تر، صدا در این حده. همین انسانی که در حال غیبت داد میزد اعتراض میکرد، همین اونجا که میرسه هم صرف میزنه. اینا آداب حضوره. اونجا دیگه نه این به خاطر رعایت کنه، نمیتونه رعایت نکنه، اینجا عبد اختیاراً رعایت میکنه آداب حضور رو، اونجا دیگه نمیتونه رعایت نکنه، مکنونن رعایت میکنه. پس آداب حضرت با آداب غیبت فرق میکنه. حتی بلغ جلیت الیقین، جلیه به معنی خبر روشنه، ولی در اینجا به معنی خود روشنی میگیریم. جلیت الیقین از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی یقین واضح، یقینی که نه علم الیقینه بلکه عین الیقینه، که کنهو با چشم داره میبینه، یعنی یقین واضحه که همون عینه. لذا خود ایشون هم بعدا میگه، میگه شبیه عیانه. بله در صفحه بعد، الان صفحه 126، در صفحه 127 در وسط های صفحه میگه لقرب الیقین فیه الال ایان، و جاهای دیگه هم داره که تعبیر به عین الیقین میکنه. بله، اینجا هم همینو میفرماد، حتی بلغت جلیت الیقین، یعنی یقین روشن، یعنی یقینی که عینیست نه علمی، بالاتر از علمیه. فیعنس به، یعنس به یعنی یعنس بالله، نه یعنس بالیقین. انسان خوب نیست به این زینت هایی که کسب میکنه اونس داشته باشه، و الا مانع راهش میشه، اونس به خدا پیدا میکنه نه اونس به یقین. یقین وسیله شه، البته توجه به یقین داره اگرچه اونس نداره. در مراحل آخری میگیم توجه به یقینم نکنه، نه تنها اونس به یقین نداشته باشه بلکه توجه به یقینم نکنه. اما الان نه، توجه به یقین داره، اونس به یقین نداره، یعنی افتخار نمیکنه به این یقین. فیعنس بالله، وقتی اونس گرفت فلا ینسا ولا یغفل، ولا یغفل، یغفل نیست که درسته، حالا هرچی هست، فلا ینسا ولا یغفل، دیگه نه فراموش میکنه خدا رو، نه پایین تر از فراموشی غافل میشه. میدونید که فراموشی با غفلت فرق میکنه. اگر ما مطلبی رو کسب، مدرکی رو کسب کرده باشیم، اگر بهش بیتوجه بشیم میگیم غافل شدیم. در این صورت کافیست که با یه توجه دوباره احضارش کنیم، غفلت با یه توجه برطرف میشه. اما گاهی نسیان میکنیم، فراموش میکنیم مطلب رو، مدرک رو، میگن باید بری کسر جدید کنی، هرچی فکر میکنم تو خزانه معنا و صورت میگردم پیداش نمیکنم، میگن فراموش شده، باید کسر جدید کنی. پس غفلت با یه توجه برطرف میشه، نسیان با توجه برطرف نمیشه، کسر جدید میخواد، بنابراین نسیان قوی تره. ایشون میگه که خدا رو فراموش نمیکنه، بلکه پایین تر از فراموشی غافل هم نمیشه. لکمال الانس بالحضور مه چون انس گرفته به حضور با خدا، اونم انس کامل، لذا هیچ وقت فراموش نمیکنه، غافل هم نمیشه. مثل انسانی که در درجه عالی عشق باشد، هیچ وقت معشوق رو فراموش نمیکنه، حتی در یه جایی که شاید مناسبتی با معشوق نداره میره میبینه یاد معشوقه، چیزهایی که مناسبت با معشوق نداره میبینه یاد معشوق میفته. حالا حتی در مورد خدا امری بی مناسبت نداریم، هر جای جهان نگاه کنی آیات خداست، مناسبت با خدا هست. اونجا که بی مناسبت یاد معشوق میفته، اینجا با مناسبت به طریق الله یاد معنوس باید بیفته. و هو مقام ذکر قلبی، اینجا دیگه به مقام ذکر قلبی میرسه، ذکر لسانی رو کار نداریم، ذکر قلبی یعنی یاد خداست. اگر دائم و ذکر باشه دائما یاد خداست، ذکر قلبی یعنی یادی که در قلبه، چون خدا رو در قلب حاضر میبینه و یادش هم هست، نمیتونه یادش نباشه چون در قلبشه. و انسان با قلبش توجه داره، با قلبش ادراک میکنه. خب وقتی خدا در قلب اوست، همین که میخواد ادراک رو شروع کنه خدا رو میبینه، چیزی دیگه نمیبینه. لذا میگه ذکر قلبی تمام نمیشود مگر تمام توجه به خدا باشد، به طوری که ما از اغیار به طور کامل ببریم. اغیار به ما این که اغیارند، نه اغیار به ما این که آیتند، از اغیار به ما این که آیتند انبیا و ائمه نبریدند، اغیار به ما این که اغیارند از اونا بریدند. یعنی ما انسان رو به ما این که یه موجود مستقله و حکایت از خدا نمی کنه ببینیم، اینطور درست نیست، اینطور قفلته، قفلت از خداست. ولی اگر همین انسان رو ببینیم و توجه داشته باشیم به آیت بودنش و از طریق این آیت خدا رو ببینیم، خب این که دیگه قفلت نیست.
دل بس وابسته نشید.
وابسته که بله، وابسته که خیلی قبل از این باید بذاریمش کنار، توجه رو هم باید بذاریم کنار. توجه به اغیار، به ما این که اغیارن، به ما این که مستقلن، به آینه نگاه کنیم به خاطر این که ببینیم این آینه از چی ساخته شده. اینو به ما اجازه ندادند. ولایت و مزالک، زالک یعنی این مقام ذکر تمام نمی شود، کامل نمی شود مگر به قفلت از غیر و عدم التفات به ماسوای خدا. در چه؟
محضریت حضرت هم.
بله،
مساوی با
قفلت از همه چیز.
این تحبیلیتون شایی برای هدایت و مزالش نمیمانند.
بله همینه دیگه، خودشون هم همینه میگه. اگر ما انس با حضور پیدا کنیم، انس با حضور اندالله و بیابیم حضور خدا را، هیچ وقت غافل نمیشیم. انسان از شیء حاضر که غافل نمیشه.
اصلا غیری نمیماند، متاع ابتر.
بله غیری نمیماند به قول شما، اصلا قفلتی نیست. من به سمت دیگه نمیرم که از خدا غافل بشم، چون او رو دارم.
من از ذکر مانعی سرده میخوام بگم این تعبیر اینجا یه مقداری نابسه.
تعبیر خوبیه.
غیری نمیماند
تعبیر بدی نیست. مقام ذکر قلبی کاملش این است.
ظهور از غیر، یعنی غیری هست، شما باید از این غیر ببری، منقطع بشید. در حالی که
غیر هست،
بیانگر اینه که دیگه غیری نمیمونه.
نه غیر هست، در ذهن ماها غیر هست، در ذهن ماها غیر هست. ما میخوام در ذهن خودمون ببریم. غیر مورد توجه نباشه. غیر و ماهو و غیرون هست در اذهان کسانی که به درجه توجه کامل نرسیدن. ما باید این غیری که تو ذهنمونه بهش بی توجه بشیم، مشغولش نشیم. ولی در خارج و در واقع بله. و هو مقام الفقر، مقام فقره. این وابستگی ما به خدا مقام فقره. دیدید که گاهی اسفار در اسفار یا در کتابای دیگر صدرا میگه این نظر بعض الفقراه، منظورش خودشه. این نمیخواد تواضع کنه. بعض الفقرا تواضع نیست. مثل این که مثلا ما در یه جور میسیم الاحقر امضا کنیم که میکنه این کار رو، این علامت تواضعه. فقر علامت اینه که داره صدر از خوش تعریف میکنه، اما نه تعریفی که ناپسند باشه، تعریفی که توش ترغیب خواننده است به فقیر شدن. بالاخره اینه که به حد فقر میرسن و دست دیگران رو بگیرن. اولین راه اینه که دیگران ترغیب کنن. یه نوع ترغیبه که خودشو بعض الفقرا مینامه. فقیر یعنی اون کسی که دائم ذکره، دائما یاد خدا هست، که اوست که خودش را میابد که چیزی نیست. وقتی انسان یاد خدا باشه میابد که چیزی نیست، فقط فقر الالله، فقط احتیاج الالله. فلا یکون الا لکمال القنا بالحق. بله هوه یعنی مقام ذکر قلبی، اون قسم تمامش مقام فقر است. یعنی همین ذکر قلبی وقتی بخواد تمام بشه میشه مقام فقر. کی تمام میشه؟ وقتی انسان از غیر غافل بشه. پس ذکر قلبی یعنی یاد خدا بودن، فقر یعنی فقط یاد خدا بودن. ولا یکون، لا یکون تام است. لا یکون و این فقر الا لکمال القنا بالحق. انسان باید غنی باشد اما قنای بالحق، که بقیه قناها قناهای خیالیه. انسان وقتی ارتباط با حق میگیره و یاد خدا میفته، اون وقت تازه میشه غنی، منتها غنی بالحق، نه غنی به ذات. ما همه فقیر به ذاتیم، غنی بالحق باید بشیم. همونطور که واجب بالغیر میشیم، غنی بالحق باید بشیم. به ذات نگاه کنی هیچی، بالحق نگاه کنی غنی. یعنی ما بالحق غنی میشویم. وقتی بالحق غنی شدیم فقر خودمون رو میابیم. یعنی که من میفهمم فقیرم؟ وقتی بفهمم که قنایم از ناهی حقه. اگر برای خودم فقر قائل، اگر برای خودم قنا قائل بشم، هیچ وقت فقر خودم حس نمی کنم. من باید بدانم که قنایم بالحق است، هر چی دارم از اونجا دارم، وقت میفهمم که فقیرم. پس لا یکون این فقر، لا یتحقق این فقر الا لکمال القنا بالحق، مگر اینکه من بالحق غنی بشم و اینو بیابم. و ذالکه هو المراد به قوله علیه السلام القنا قنا القلب. قنا قنای قلب است که انسان به توسط همین قلب غنی می شود. یعنی چی؟ یعنی قلبش بس وابسته می شود به خدا و می یابد که غیر از خدا برایش هیچ موتی نیست، هیچ معینی نیست، هر چی دارد از خدا دارد.
یعنی لا
یتحقق
بعد از
کمال القنا. نه بعد از کمال، لا یتحقق الفرق الا لکمال القنا بالحق. یعنی اگه این فقر بخواد تحقق پیدا کنه، با کمال قنای بالحق پیدا میشه. یعنی این فقر در مرتبه قنای بالحق کاملتر میشه، تحقق پیدا میکنه. تا حالا اگر مثلا حاصل شده بود، حالا از این وقت تحقق پیدا میکنه، یعنی مینشینه، حقیقت ذات ما میشه. و اندزالک یعصمه الله تعالی عن المخالفت. اینجاست که خدا او را از مخالفت باز میداره، اصلا نمیتونه مخالفت کنه. گاهی انسان گناه میکنه، خب بعد از این که گناه تموم میشه، اون اشتهایی که به گناه داشته دیگه تموم میشه. بعد عقلش شروع میکنه به ادراک، تعجب میکنه، میگه چطور من گناه کردم؟ چطور تونستم گناه بکنم؟ مگر میشه گناه کرد؟ اون وقتی که داشت گناه میکرد، قوه حیوانیش غلبه کرده و جلوه میداد، شیطان از بیرون جلوه میداد، این غافل شد. بعد که گناه کرد و اشتها تموم شد، قوه حیوانی آرام گرفت و وسوسه شیطان هم کنار رفت، عقل فعال شد، متوجه میشه، پشیمون میشه؟ نه پشیمون میشه، اصلا تعجب میکنه، چطور من تونستم گناه کنم؟ حالا این انسانی که به مقام قنای بالحق رسیده و خودش رو در حضور خدا میبینه، این دیگه همون حالتی رو دارد که اون انسانی که تمام وسائل گناهش خاموش شدن داره. اون انسانی که تمام وسائل گناهش خاموش شدن چه حالتی داره؟ تعجب میکنه، چطور معصیت میکنم؟ اینا همون حالتی داره، اصلا وقتی معصیت وارد میشه نمیتونه خودش راضی کنه به معصیت. لذا خدا یعصمه عن المخالفه و یحجز بینه و بین المعصیه، حاجز می درست میکنه، خدا مانع میشه بینه و بین المعصیه. و لهذا گفته شده اسمت نوریست که ینقصف فی القلب و یتنور به نفس. اسمت مقدماتش کسبیه، خودش نوریست که از بالا میاد. درسته که مانع اختیار نمیشه، ولی بالاخره عطاییه. مقدماتش رو به توفیق الهی کسب میکنیم، خودش دیگه خود به خود میاد، ولی جلو اختیار رو نمیگیره.
خالی از شسار خداست؟
بله، یحجز خداوند بینه و بین المسیح. و لحاظه قیله الاسمت و نورون که پرتاب میشه در قلب. کلمه ینقصف هم جالبه، فاصله بین عبد و الله رو نشون میده، که باید پرت بشه، نهاده نشه. و یتنبر به نفس، نفس وسیله این نور روشن میشه. فیمتن او با این نور صدور معصیت از صاحب این نور. کسی که صاحب نور شده دیگه ممتنع معصیت کنه، نه نمیخواد معصیت کنه، نمیتونه معصیت کنه، اما نمیتونه که جلو اون اختیار کذایی رو نمیگیره ها. نمیتونه مثل این که مثلا فرض کنید یه آدم خیلی بزرگ و بزرگواری که ما به شدیدن احترام میذاریم تو حجره باشه، تو اتاق باشه، خب هیچ وقت ما گناهیم اصلا ممتنه بخوام کار خلاف بکنیم، ولی میتونیم اگر خیلی وقاحت به خرج بدیم میتونیم بکنیم، مانع اون اختیار کذایی نمیشه، ولی در واقع ممتنه. یعنی اصلا تصورم نمی کنیم که ما در مقابل او مرتکب یک کاری بشیم که ناشایست باشه. حالا خدا رو اونجور داریم حاضر میبینیم یا بالاتر از او؟ تازه خدا با این آدم چقدر فرق میکنه؟ بی نهایت در بی نهایت. خب مسلمی که ممتنع گناه کنیم. و هو مقام المراد، این وقت است که انسان به مقام مراد میرسه که دیگران باید بیان ازش یاد بگیرند، او میشود هدایت کننده دیگران. خب قسم اصول هم مقامات دهگانش ذکر شد دیگه، من توضیح ندادم چون هم شماره گذاری شده بود هم خط زیرش کشیده بود، دیگه من توضیح ندادم که اینا مقامات هم. خودشون توجه کردید ده تا مقام برای اصول تمام شد، مقامات قسم اولیه رو انشاءالله جلسه آینده شروع می‌کنیم.